بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. یا الله صبحکم الله بالخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به حمد الله تبارک و تعالی رسیدیم در تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به این مبنایی که محضرتون تقدیم شد که بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ واحده اما معانی با توجه به جایگاه های مختلف بسم الله الرحمن الرحیم و کلمه بسم الله الرحمن الرحیم متعدده. عرض کردیم اسم به معنای نام است، الله اسم جامعه، الرحمن صفت جامعه است و الرحیم صفت خاصه، یعنی الرحمن همان تعبیر آیه شریف است که رحمتی وسعت کل شیء، ربنا وسعت کل شیء رحمه و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، یا در بعضی از تعبیرها یا من سبقت رحمته غضبه در دعای شریف جوشن کبیر. و در نتیجه رحمان رحمت فراگیره و رحیم رحمت اختصاصی است. در رحمانیت اطلاقی است که توجه به استعداد دیگران و خصوصیت دیگران نیست، اما در رحمت رحیمی نخیر استعداد دیگران هست. من یکی از آیاتی رو محضرتون تقدیم کنم که در این آیه هر دو رحمت بیان شده و هر دو رحمت تفسیر شده. یعنی قرار باشد ما تفسیر الرحمن الرحیم رو در قرآن آیه به آیه تقدیم به حضورتون بشه، سوره مبارکه اعراف آیه 156 عبارت اینه، تعبیر آیه اینه: وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. حسنه در دنیا و حسنه در آخرت. این حسنه در دنیا و حسنه در آخرت هم بنابر بعضی از روایات ولایت و امامت، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی وسعت کل شیء. و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی از این همین رحمانیت، این رحمتی وسعت کل شیء بیان رحمت رحمانی است. از اینجا به بعد آیه بیان رحمت رحیمی است. فس اکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات والذین هم با آیاتنا یؤمنون. این فس اکتبه ها یعنی این رحمت رو ما می نویسیم برای کسانی که دیگه تقوا دارن، برای کسانی که به آیات ما ایمان دارن، برای کسانی که اهل زکات هستن. پس این معلوم میشه که این رحمت رحمت خاصه است دیگه، فرع بر ایمانه، یعنی پیش نیازش ایمانه. در حمکم الله در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم معنا این می شود که آغاز به نام خدایی است که این خدا رحمان است، یعنی حمد مطلق، مالکیت مطلقه، عبادت مطلقه، استعانت مطلقه و هدایت مطلقه و بیان صراط مستقیم علل اطلاق از آن او. ببینید با توجه به رحمانیت در سوره مبارکه هم، و رحیم است یعنی خداوندی که حمد خاص هم از آن او، چنانچه می گفتیم هدایت خاصه و رحمت خاصه از آن او. و این خدا، خدای کریم، عبادت و استعانتی که خاص انسانهای مؤمن هم هست از آن او، و صراط مستقیم هم که صراط انسانهای خاص است و مال کسانی است که متقین هست و اختصاص و متقین دارد از آن او. پس این بسم الله الرحمن الرحیم در این سوره مبارکه حمد رو، حمد به آیات بعدی شده چی؟ شده مفسر او. و میتونیم بگیم که آیه شریفه قرآن مفسر این آیات، بله اینطوری، یعنی تفسیر شده به این آیات. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یه بحث دیگری که در اینجا مطرحه در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، روایات بسیاری در تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هست. من دو سه تا مطلب فقهی رو هم عرض کنیم، بعد وارد در آیات روایاتی بشیم که در عظمت بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده، یعنی تفسیر آیه شریفه به روایات، که ما عرضمون اینه یکی از بهترین تفسیرها تفسیر آیه به روایته. اسماء الهی و به خصوص بسم الله الرحمن الرحیم چند حکم فقهی برش مترتبه. یک، اولا ما باید حرمت این اسماء رو نگه بداریم. حرمت این اسماء هم نگه داشتنش به انواع و اقسام مختلفیه. یک، حرمت نگه داشتنش اینه که ما باید یکی از کارهایی که می کنیم در مرحله علمی و عملیمون اینه که جدال با آیات نداشته باشیم. جدال با آیات نداشته باشیم یعنی چی؟ همونطور که در حال احرام بلا والله، لا والله، بلا والله گفتن حرامه، ما باید همینطور نباشه که سریع تا یه چیزی میاد ما اسم حضرت حق رو بیاریم و قسم بهش بخوریم. پس اولین حرمت و احترام، احترام به این است که ما بسم الله الرحمن الرحیم رو در گفتمانهای جدلیمون نیاریم، در زندگی هامون نهادینه بکنیم. حرمت دیگر اینه که اگر خواستیم دست به این آیات بزنیم، به این کلمات بزنیم، چه قرآن و به خصوص آیه شریفه بسم الله، بدون طهارت نزنیم. اگر خدای نخواسته آلوده شد به نجاستی چیزی، به چیزی که نجسه، ما سریع باید اونو تطهیرش بکنیم، شستشوش بدیم. این حکم بسم الله الرحمن الرحیم و همه اسماء. ما نمی توانیم هر طور شده، ولو مثلا دست بچه هایی که طهارت ندارن بی احترامی بشه، ما حق نداریم قرآن رو و بسم الله الرحمن الرحیم رو بدیم. لزوم تسبیح به و ذکر به بسم الله الرحمن الرحیم، خود بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اذکار خاصی است که حتی آقایان اهل سیر و سلوک هم بسم الله الرحمن الرحیم رو به عنوان ذکر بیان می کنن. حکم دیگری که قابل توجه اینه که ما ذبحایی که داریم، گوسفند، شتر، قربانی هایی که می شود تا بسم الله الرحمن الرحیم رو قصاب برای کشتن نگه، اون ذبح شرعی نیست. اینها احکام بسم الله الرحمن الرحیمه. یکی دیگه از احکامی که انشالله رعایتش بکنیم و نهادینش بکنیم در زندگیمون اینه که کارهامون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم. انشاءالله تبارک و تعالی هممون با بسم الله الرحمن الرحیم حشر دنیا و آخرتمون باشد. اما روایات، بله بفرمایید. بله، حالا در این قسمتی که این لامزاد است، ما عرضمون اینه که در قرآن ما هیچ چیز زائد نداریم، ما مبنای زیاده رو قبول نداریم و طبق این مبنا عرضمون این است، این کلمه شریفه جلاله الله همین طور که هست ما نزل است و حتی گاهی از اوقات هم درسته که به لحاظ عددی اشتقاقاتی درست میکنیم، اما اینها اشتقاقات عددی. مرحوم علامه طباطبایی حالا صحبت اینی هم که شد، ایشون نظرشون در بای بسم الله بای ابتداییته. بله، میگن بای استعانت نیست. چرا نیست؟ چون در نفس سوره هم استعانت بیان شده، با رو بای ابتداییت میگیرن. در نتیجه معنای بسم الله الرحمن الرحیم به فرمایش ایشون با توجه به ابتداییت معناش اینه که ابتداء قرائت، ابتداء کارهای دیگه به بسم الله الرحمن الرحیمه. این حدیثی که محضرتون عرض می کنم، حدیث در تفاسیر احادیثی که معمولا نقل می کنیم در منهج الصادقین و نور الثقلین و تفاسیر اونهایی که روایات رو بیان کردن، تفسیر منهج الصادقین هم تفسیر خوبی است. تقریبا اگر قرار باشد بگیم که مجمع البیان یک قسمتش تجلیش در تفسیر منهج الصادقینه. در تفسیر منهج الصادقین این روایت نقل شده که امام رضا علیه السلام فرمودن معنا قول القائل بسم الله ای اسم و نفسی به سمتن من سمات الله عز و جل و هی العباده و هی العباده. خیلی تعبیر زیبایی. حضرت فرمودن قال فقلت له مسمه قال العلامه. حضرت هم معنای لغوی رو بیان کردن، هم معنای تطبیق مصداقیش رو بیان کردن. فرمودن سمه به معنای علامت گذاری است و بهترین علامت هایی که انسان خودش رو علامت گذاری به حضرت حق می کند عبادتی است که سمت الله. پس میتونیم ما بگیم همه با عبادتمون در حال علامت گذاری و سبقت الله الذی، بله سبقت الله هستیم، سبقت اللهی که احسن و سبقتن است، قطعا و بیقین چنینه. برای همین میتوانیم بگیم دیگه از این طرف که کسی که خودش داره بسم الله الرحمن الرحیم رو در هر مرحله ای از مراحل زندگیش داره میگه، چون خودش را علامت گذاری به علامت حضرت حق میکند، خودش هم میشه یک آیت الهی، میشه یک آیت الهی، اون هم آیت الهی با اراده و با اختیار خوده. این نسبت به تفسیر بسم که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند. نسبت به تفسیر الله امام صادق علیه السلام فرمودند، باز در نور الثقلین ایشون فرمودند والله اله کل شیء، والله اله کل شیء. خب ایشون والله و اله و کل شیء رو بیان فرمودن که اله همون معبود مطلقه، پس از الهه گرفتن، نه این که از ولهه باشه. اون اختلاف ادبیاتی و لغوی. هشام ابن حکم میگه از امام صادق علیه السلام از اسماء الهی و اشتقاقشون سوال کردم. بله میگه از اینها سوال کردم که اشتقاقشون چیست؟ حضرت اینطوری فرمودن الله هو مشتق من اله و اله یقتضی معلوها و اله یقتضی معلوها. خاطر شریفتون باشه در چند جلسه گذشته عرض کردیم، حالا این معبود الهی که به معنای معبوده، دیگه معبود راستین داریم و معبود غیر راستین داریم، واقعی و غیر واقعی، که حضرت حق معبود واقعی هستن. امیر المؤمنین علیه السلام جمله زیبایی دارن در بیان الله. حضرت می فرمایند الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجا من جمیع من دونه. باز در همون تفسیر سور الثقلین که ایشون می فرمایند الله آن است که انسان‌ها و همه موجودات هنگام حوائج بهش پناهنده میشن و هر مخلوقی وقتی که منقطع بشود از دیگران متصل به او میشود. اگر این گونه باشد قطعا تفسیر این الله اون جمله مناجات شعبانیه است که الهی حبلی کمال الانقطاع الی. این هم این روایت بله نسبت به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. روایت دیگر، باز این روایت هم در نور الثقلین تفسیر صافی و تفاسیر دیگر هم وجود داره. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام سیره آقا رسول الله رو بیان کردن. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأها بسم الله الرحمن الرحیم و یعدها آیتن منها، آیه از سوره قرار می دادن. این هم حدیث در این، پس بنابراین آیه بسم الله یک سوره ای. در تفسیر صافی این عبارت هست که عبارت قابل اعتنایی هم هست. ایشون می فرماین و تسمیه فی اول کل سوره آیت منها و انما یعرف انقضاء السوره بنزولها ابتداءا لل بله اخرى و ما انزل الله کتابا من السماء الا وهي فاتحته. هیچ کتابی از بله آسمان نازل نشد مگر اینکه آغازش آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا حداقل کلمه بسم الله، بنابر دیگه بعضی از اقوال. اما نسبت به تفسیر روایی الرحمن و الرحیم در حدیث داریم امام صادق علیه السلام باز در در المنصور جلد یک صفحه 20 حضرت اینطوری فرمودن و در نور الثقلین هم هست. حضرت فرمودن الرحمن به جمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین خاصه. این دیگه بهترین تفسیر برای تفسیر الرحمن و الرحیمه. خاطر مبارکتون باشه ما گفتیم الرحمن یعنی واسع الرحمه، رحمتش عامه، و کثیر الرحمه رحمتش زیاده در الرحمن، و در الرحیم گفتیم که یعنی دائم الرحمه و اونی که رحمتش همیشگی است. در حدیث دیگر داریم الرحمن اسم خاص به صفت عامه و رحیم اسم عام به صفت خاصه. این بازم در مجموع البیان هست، در نور الثقلین هست، در تفاسیر روایی دیگر هم هست. حضرت فرمودن رحمان اسم خاص است، فقط ما میتونیم خدا را بگیم الرحمن، دیگران را میتونیم بگیم عبدالرحمن، رحمان هم میتونیم بگیم، اما الرحمن خاصه بهشه. و بعد ایشون فرمودن به صفت عامه، اما صفتش عامه یعنی فراگیره، همه رو شامل میشه. و رحیم اسم عام به صفت خاصه، اما رحیم برای همه موجودات گفته میشه اما صفت خاصه. و این دوتا نسبتش در الرحمن و الرحیم عکس دیگره، که الرحمن اسم خداست اما صفت عامه برای همه موجوداته، اما رحیم اسم عام است، یعنی برای همه میشه رحیم بگیم، افراد را هم میشه بگیم رحیم، اما چه هست؟ صفت خاصه هست. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه در یه حدیثی باز مجمع البیان و ملاحظه بفرمود در ضمن همین تفسیر سوره مبارکه هم ایشون دارن از قول آقا، ولی آقا رسول الله از جناب عیسی ابن مریم، که جناب عیسی ابن مریم اینطوری می‌فرمودند: ان عیسی ابن مریم قال الرحمن و رحمان الدنیا، الرحمن و رحمان الدنیا و الرحیم و رحیم الاخره، و الرحیم و رحیم الاخره. میتونیم اینجوری بگیم که رحمان در دنیاست، رحیم در آخرت، طبق فرموده جناب عیسی مسیح میشود. اما حضرت امام رضا علیه السلام در دعایی که دارن باز در تفسیر نور الثقلینه، حضرت فرمودن رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، هم رحمان دنیا و آخرت هم رحیمهماست. میتونیم بگیم که در آخرت هم رحمت الهی گسترده که همون بحث شفاعت باشد، اما در عین حال رحیمم هستن که رحمت از آن عده خاصی. جناب حضرت امیر المومن علیه السلام در یه روایتی فرمودن الرحمن الذی یرحم به بست رزق علینا، خدا اون کسی است که رحم میکنه به بست رزق علینا. پس میتونیم بگیم رحمان است چون باست و رزق رزاق رازق. بله، در یک حدیث دیگری که باز این حدیث در بهار جلد 89 صفحه 248 فرمودن الرحمن العاطف علی خلقه بالرزق، مهربان به خلقش به روزی دادن، لا یقطع عنه مواد رزقه و ان انقطع عن طاعته. انسان ها هر چی که موجودات او رو اطاعت نکنن اما او رزقش رو ادامه میده. این معنای رحمانیت حضرت حق. امیر المؤمنین هم علیه السلام امر فرمودن که فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. باز حدیث در نور الثقلینه، حضرت فرمودن هر کار کوچک و بزرگی رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنی. حتی امام صادق علیه السلام فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم رو لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعر، گرچه که بعدش میخواید شعر بخونی. از این میتونیم استفاده کنیم که ما هر کاری رو باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم. و امام باقر هم علیه السلام فرمودن ینبغ الاتیان عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارک فی، باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بیاره. یا حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان العبد اذا اراد ان یقرا او یعمل عملا، این دیگه سیره عملیه، یه کاری رو شروع بکنه یه چیزی رو بخونه، حضرت فرمودن فیقول بسم الله الرحمن الرحیم فانه تبارک له فی، این کار دیگه براش مبارک باده. و دو تا عرض دیگر داشته باشیم، ظاهرا وقتمون داره تموم میشه. عرض اول اینه که بسم الله الرحمن الرحیم به لحاظ حروف 19 تا حرف داره و در بعضی از روایات داریم که هر حرفی از حروف بسم الله الرحمن الرحیم یک حجابی است بین او و بین آتش دوزخ. که 19 مرحله از مراحل دوزخ را حجاب می شود و تأثیر تکوینی بسم الله الرحمن الرحیم هم همون روایتی است که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که اسم الله فإنه اسم فیه شفا من کل داء و عون علی کل دوا، بهار جلد 10 صفحه 60. حضرت فرمودن که این شفای از همه مریضی هاست. یک نقلی هم شده از جناب عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام که ایشون رو بردن دبستان و مکتب خونه، معلم آمد گفتش که بسم الله رو به ایشون تعلیم داد، گفت بگو بسم الله. بله، ایشون سوال کرد که اسم معناش چیه که من به نام خدا بخونم؟ این بسم الله معناش چیه؟ اسمی که شما میگید چیه؟ بله، در روایت داره که معلم جوابی نداشت، جناب خود عیسی مسیح شروع کردن به صحبت کردن. این هم یکی از معجزا و کرامتهای جناب عیسی مسیحه. ایشون شروع کردن بسم الله را معنا کردن، گفتن با بهاء الله، سین ثناء الله، میم ملک الله یا ملک الله یا مجد الله، که هر حرفی رو اشاره دادن به یک اسمی از اسماء الهی. خب اگر این گونه باشد میتونیم بگیم که بله این اسمهایی که این حروفی که در اینجا هست نماد اسماء الهیه، این حرف را هم میشه زد. اما در همونی که در دعای سحر هم هست، اللهم انی اسألک ببهائک و کل بهائک بهی. ظاهرا وقتمون تموم شد. انشالله تبارک و تعالی حرفای نسبت به بسم الله رو دیگه به طور متوسط عرض کردیم. علیکم به تفصیلات، اگر میخواهید مراجعه داشته باشید به مجمع و بقیه. و حضرت امیرالمؤمنین هم علیه السلام در روایتی که از ایشون نقل شده، ایشون فرمودن انا نقطتو تحت باء تحت الباء، انا نقطتو تحت باء، یعنی گویا برمیگرده به بحث ولایت. یه حدیثی هم هست که این حدیث هم از احادیث بسیار قابل اهمیت، در جاهای مختلفی نقل شده، ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم و کل ما فیه فی البا و کل ما فی الباء فی النقطه و انا نقطه تحت الباء، منهج الصادقین جلد 1 صفحه 90. بله این نقل شده. اگر این گونه باشد میتونیم این حرف رو بزنیم که تمام معارف در نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیمه، و این نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم هم نواد ارتباط انسان به حضرت حق است. و هذا معنا ربط و معنای ابتدا. و آخرین عرض این است که چقدر در این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ما عرضمون این است که چون میگیم الرحمن علم القرآن، هم درش تعلیم است هم درش تعلم است. تعلیم است چون ما نزل من الله تبارک و تعالی و ما انزل من الحق تبارک و تعالی، نازل شده از جانب باری تعالی است و تعلیم باری تعالی است. یعنی خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، پس داره ما رو یاد میده. و ما که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ادب و تعلمی است که به حضرت حق داریم اهدا میکنیم. میتونیم بگیم آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هم آیه تعلیمی است هم آیه تعلمی است. بله، و میدانید جامعه تعلیم و تعلم یعنی چی؟ یعنی عالم و آگاه. و کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رو تلاوت و قرائت میکنه، حداقل به این عالم است که خداوند تبارک و تعالی این آیات را نازل کرده. ان شاء الله با آیات قرآن باشیم و به خصوص با بسم الله الرحمن الرحیم حشر دنیوی و اخرویمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.